من همزات الشياطين اعوذ بك يا رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ابي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، ولعنة الله الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، آمين يا رب العالمين. بلادته بسعادت بزرگ بانوی عالم بشریت حضرت صدیقه طاهره فاطمة الزهراء سلام الله علیها رو به محضر مقدس فرزند برومندش حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف و همه محبین دوستداران اهل بیت عصمت و طهارت صلوات الله علیهم اجمعین و شیعیان، بالاخص جمع حاضر و به ویژه بانوان محترم و گرامی، صمیمانه تبریک و تهنیت عرض میکنیم. از خداوند بزرگ میطلبیم که دست ما رو از دامان پر مهر و محبت و همچنین شفاعت شفیعه صحرای محشر حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها در قبر و برزخ و قیامت کم و کوتاه نفرماید انشاءالله. در بحث تبلیغات در مورد یکی از روش‌های به کار گرفته شده در قرون گذشته و همچنین روشی که به کار گرفته میشه در زمان حال و امکان بسیار زیادی داره که در آینده هم همین روش به کار گرفته بشه، چون بسیار مؤثر و پرثمر هست برای هر کسی که این روش رو به کار بگیره. و ما در بحثمون از اون تعبیر به دشمن میکنیم، ولی کم میتوانه این روش توسط دوستان هم به کار گرفته بشه. این روش روش سیاست گام به گام هست، یعنی آرام آرام انسان در یک هدفی نفوذ بکنه و سپس از اون هدف جز اسمی باقی نذاره و محتوای اون هدف رو در واقع تغییر بده. در این مورد گفتیم که زیر مجموعه های این بحث داره که یکی از این زیر مجموعه ها بحث مدح کاذب هست که توسط دشمن این مرحله اجرا گذاشته میشه. بعد مدح کاذب رو تعریف کردیم، گفتیم ستایش بیمورد دروغین و بیجا که از اون تعبیر به تملق و چابلوسی هم میشه. و در مورد مدح کاذب تقریبا مفصل ما صحبت کردیم. برای اینکه دوستانی که از طریق نوار هم با ما ارتباط برقرار کرده و میکنن و همچنین عزیزانی که حضوراً در خدمتشون هستیم، این بحث رو با فاصله‌ای که بین مباحث بعضاً میفته اینها بتونن که فرصتی داشته باشن در این جلسه که با مباحث گذشته هم رابطه مستقیمی برقرار کنن و اونها در بایگانی ذهنشون زنده بشه، من یک خلاصه‌ای رو از مباحث گذشته به صورت فهرست یادداشت کردم که خدمت دوستان این خلاصه را عرض میکنن. این خلاصه بسیار حائز اهمیت و مهمه و در واقع برای کسانی که بخوان به عنوان یک مبلغ و مروج در زمینه تبلیغ و ترویج عقاید خودشون و عقاید اون آیینی که به اون وابسته هستن بخوان ترویجی داشته باشن و تبلیغ داشته باشن، برای اونها بسیار حائز اهمیت و سرنوشت‌ساز. این نتایجی که اینجا یادداشت کردیم و میخونیم بعضی قسمت هاش نیاز به توضیح هست که من اینها رو خدمتون توضیح هم میدم. چند تا نتیجه رو از بحث‌های گذشته که رسیدیم به قسمت سیاست گام به گام و به این مرحله که یکی از زیر مجموعه هاش بحث مدح کاذب هست، یعنی ستایش بیجا، و این رو مفصل توضیح دادیم و احادیث و روایاتی هم خوندیم که در روایات احادیث شیعی این مدح کاذب رو به شدت مورد انتقاد قرار میده و بلکه او رو محکوم میکنه و به ما میفهمانه که این چیز مطلوبی نیست، نباید فرید مدح کاذب رو بخونیم، چون دشمن از طریق مدح کاذب ما رو در واقع سرنگون خواهد کرد و برنامه برای سرنگونی ما از این طریق بسیار بسیار ساده و مطلوب هستش. تا اینجا این نتایجی که از بحث میگیریم من یک به یک نوشتم میخونیم تا بریم ادامه بحث رو عرض کنیم. یک این که این رو دریافتیم که با کمی حوصله و تدبیر انسان میتوانه با سیاست گام به گام و روش های تبلیغی دیگهی که تا حالا مورد مطالعه و تحقیق قرار دادیم هدف مورد نظر خود رو از اصول اولیهش منحرف بکنه و تهی بکنه و سپس اون رو با همون اسم ولی با محتوای دیگری اون رو ثابت نگه بداره تا اون بتوانه به حرکت خودش ادامه بده. این مسئله اول. مسئله دوم که نتیجه گرفتیم از این بحث این بودش که یکی از راه‌های رسیدن دشمن به هدف خود در واقع ایجاد غرور و تعصب، البته اینه که داریم میگیم مثلا غرور خوبه انسان داشته باشه، خیلی قابل دقت اینو دقت بکنید، غرور خوبه، این که میگیم تعصب، تعصب هم خوبه، من حتما میخوام که شما یادداشت داشته باشید که ما در شریعت مقدس اسلام تعصب ممدوح داریم و تعصب مذموم داریم. این نیست که شما هر کسی رو یک انگیزه بهش بزنید یک آدم متعصبی، ما میتوانیم آدم متعصب خوب داشته باشیم، آدم متعصب بد هم داشته باشیم. متعصب خوب اون کسی که تعصب ممدوح داره، تعصب ممدوح یعنی تعصبی که ستایش شده بعد یا تعصب مذموم داشته باشه. حالا مثال هم عرض میکنیم خدمتتون. پس این که عرض میکنیم یکی از راه های رسیدن دشمن به هدف خودش ایجاد غرور هست، اینجا منظورمون ایجاد غرور کاذبه نه ایجاد غرور صادق، ایجاد غرور کاذب در مخاطب خودش، یه غرور کاذبی در او ایجاد بکنه و همچنین تعصب رو در وجود او تحریک بکنه. این تعصب منظور تعصب مذمومه، مثلا یه نفر متعصب هست نسبت به این مطلب که ناموس خودش رو حفظ بکنه و نذاره که این بیگانگان از این سوء استفاده بکنن، مقید به این مطلب هست که حتما ناموس او در خیابان، در محل، در محیط، در اجتماع تردد که میکنه با یک حجاب کاملی باشه، بدون آرایش باشه، وجه او، کفه او، بدن او مورد سوء استفاده اجنبی قرار نگیره. این تعصب، تعصب ممدوحه. تا اینجاش تعصب ممدوحه. اما یه وقت همین انسان ممکنه یک فردی باشه که مثلا هر کس زنگ میزنه، تلفن میزنه خونهشون، مثلا اگه خانمش خواست گوشی رو برداره و صحبت بکنه، با یه دید بدی به این قضیه نگاه میکنه، یا اگه خانمش مثلا باهاش تو کوچه داره راه میره دائما مثلا نگاه میکنه، اگه کسی هم مثلا عبو بری داره میاد داره بیداری خودش نگاه میکنه، اون تصور میکنه که مثلا این داره به همسر او نگاه میکنه و او رو مورد تعرض بیجا قرار میده. این هم میشه تعصب مذموم، یعنی ببینید یک حدی داره برای ممدی و از اون حد خودش اگه بگذاره میشه تعصب مذموم. و این البته بحثش مفصل سر دراز داره، نمیخوام این قضیه صحبت کنم. پس وقتی ما میگیم دشمن ایجاد غرور و تعصب در مخاطر خودش میکنه که حالا هر کی میخواد باشه، این منظورمون یادتون باشه غرور کاذب و تعصب بیجاست، تعصب مذموم هست. دشمن میاد، یکی از راه‌های رسیدن دشمن به هدف اینه، ایجاد غرور، ایجاد تعصب، ایجاد مثلا میهن پرستی که یک لفظ بسیار غلطی هست که متاسفانه در اجتماع هم رایج هست، به کار میره که اصلا اگه کسی لفظ میهن پرستی رو در مورد شخصی به کار ببره، دقیقا اون شخص هم اینو قبول بکنه، بلا تردید باید دانست که اون شخص مشرکه، هیچ بحثی هم درش نیست. یعنی بحث شرک به این معنی است که انسان کسی رو در کنار خداوند متعال، او رو هم یک چیزی بدانه، یک قدرتی بدانه، یا یک حتی به عنوان دوست داشتن چیزی بدونه که اونم در کنار خداوند متعال مطرح میشه، در عرض خدای تعالی است. حالا اگرچه میهن انسان باشه، یعنی من میهن رو دوست نداشته باشم بلکه بپرستم میهن رو. میهن پرستی لفظ بسیار غلطیه و لفظ شرک‌آمیزه و به کار برنده این لفظ اگه ببینه چی میگه مشرک هست. و حالا داریم اینها رو توضیح میدیم برای اینکه ببینید الفاظش هم نمیخوایی الفاظ یه گذرا بشه بگیم و رد بشیم. یکی از راه‌های رسیدن دشمن به هدف خودش ایجاد غرور، تعصب بیجاست، میهن پرستی که غلط هم هست، ستایش بیجا که براتون احادیثش رو خوندیم. یعنی ما تصور بکنیم که دشمن همش بیاد تو سر ما بزنه، دشمن بیاد مثلا با گلوله ما رو از به خدمت این که از میدان بخواد به در بکنه با توپ، تانک، تفنگ، هواپیما فلان، نه لازم نیست. از همون چیزی که اتفاقا ما تصور میکنیم که این چیز به کار گرفته نخواهد شد و این ممکنه بر علیه خود دشمن باشه، دشمن همون اون رو مورد سوء استفاده قرار میده و بر علیه خود ما به کار میبره. یعنی اینکه یک عرض خدمت این که ستایش بی جا که ما عرض کردیم، مدح کاذب، که این مدح کاذب در نهایت به ضرر ما تموم میشه. یعنی دشمن میاد از ما شروع میکنه تعریف کردن، ما رو به اوج میرسونه، بعد در بحثای گذشته عرض کردیم یک سوزنی هم به ما آخرش میزنه که بعد ما یهو میخوابه دیگه، به اون بحثایی که در گذشته کردیم چیزی از ما باقی نمیمونه و ما هلاک میشیم. پس ستایش بی جا اینها از راههای دشمنه. تعریف و تمجید بیش از اندازه، گفتیم شریعت مقدس اسلام یک اندازه‌ای در تعریف و تمجید مشخص کرده که نباید بیش از اندازه برای شخص یا اشخاصی تعریف و تمجید بشه، حتی در مورد ائمه طاهرین صلوات الله علیهم اجمعین. یعنی ما بیاییم امیرالمومنین علیه السلام رو جوری مطرح بکنیم که از وجود ناظرین پیامبر گرامی اسلام مقام و مرتبه‌اش بالاتر باشه، این همون تعریف بیجاست که دشمن در واقع میخواد پیغمبر رو ضربه بزنه. میگه از چه راهی بخواد پیغمبر رو ضربه بزنه؟ میاد امیرالمومنین رو بالا میبره، زیاد از حد معمول بالا میبره. معمولش همونه که مقام حضرت بالاتر از پیامبر میدونه، ولذا الان هم ادعای قائل به این مطلب هستن. این ضربه رو در واقع به پیامبر زده، هدف به پیغمبر قرار داده، تیر خودش رو انداخته، متاسفانه تیرش به هدف هم خورده در مقابل افرادی که این عقیده رو قبول کردن. و از این طرف هم حواسش جمعه، اینقدر که امیرالمومنین بالا میبره سطح توقع هم میره بالا و در نتیجه خود امیرالمومنین علیه السلام هم به طرق دیگری در واقع اون رو هم پایین آورده، که حضرت از این افراد در خود نهج البلاغه به افرادی که محب قال هستن تعبیر میکنه، اگر اشتباه نکرده باشه، که قلوب کنندگان هم. بعضی دیگر رو هم عرض میکنیم در همین ردیف. باز ببینید در مورد امیرالمومنین علیه السلام به واسطه تعریف و تمجید زیاد از حد و قائل شدن مقاماتی بالاتر از حدی که برای حضرت شریعت مقدس اسلام و فرابیدار در نظر گرفته، اون حضرت رو مقام الوهیت درش قائل میشن و از این طریق به حضرت حمله میکنن بدون این که بگن ما دشمن هستیم. من خواهشم اینه که خانوم ها خیلی دقت بکنن، آقایون هم بیشتر، به این اصلاحی که داریم عرض میکنیم. یعنی یه نفر میتونه با تعریف خیلی زیاد اصلا اصل شریعت اسلام رو هدف قرار بده و این تیرش به هدف هم بخوره و کاری بکنه کارستون. و امروزه شما میبینید یه عده‌ای باز به همین مطلب قائلن که شما بهشون میگید علی اللهی، یعنی امیرالمومنین علیه السلام رو خدا میدونن و خود حضرت در زمان حیاتش با اینها مقابله میکرد و اینها رو حسب روایتی که هست در آتش میانداخت و میسوزون زنده زنده که این حرف رو نزنن. حالا روایتش هم باید مورد تحقیق قرار بگیر. خب پس دشمن عرض میکنیم که یکی از راه‌های رسیدن دشمن به هدف خودش در بحث تبلیغاتمون ایجاد غرور، غرور بیجا، تعصب بیجا، میهن پرستی که غلطه، ستایش بیجا، تعریف و تمجید بیش از اندازه زیاد و کاذب در مورد اون هدف هست و در نتیجه هدف رو متلاشی میکنه و اون چرا که از روایت نتیجه گرفتیم اینه که دیگه از هدف جز اسم بی مسمایی هیچ چیزی دیگری باقی چی نمیمونه. این نتیجه که دشمن میگه. این دومیش اینا نتایج بحثه گذشتن که داریم حالا مقدار جمع جور میکنیم بحثو که میخوام این مطلب خیلی عالی تو ذهن شما بمونه با تکمله‌ای که امروز بهش میزنیم. سوم از راه‌های دشمن این هستش که هدفی که مورد تهاجم مدح کاذب قرار میگیره، یعنی دشمن میاد یکی از راه‌های تهاجمی خودش رو مدح کاذب قرار میده، زیاد از حد شروع میکنه تعریف کردن، ستایش کردن. این هدفی که مورد این تهاجم قرار گرفته اگر یه روزی به هوش بیاد و بخواد که خودش رو ترمیم بکنه، این در صورتی است که هدف ما، یعنی اون هدفی که دشمن او رو مورد نظر قرار داده، فریب ستایش کاذب، همون مدح کاذب دشمن رو چی؟ بخوره. اگر این فریب رو خورد، این راه انقدر مؤثره، انقدر مؤثره که اگر این فریب خورد و یه روزی خواست نسبت به این فریب بیدار شد و خواست حالا مسیر گذشته رو برگرده، این جبران این مسیر برایش بسیار مشکل و حتی بعیده که در زمان کمی بتوانه این گذشته خودش رو جبران بکنه. در واقع در صورت که تازه پشیمان بشه و یه روزی از اخواب غفلت بیدار بشه که بدون دشمن باهاش شکار کرده. این سه تا. چهارم این که اگر هدف مورد نظر شخص حقیقی نباشه، یک شخصیت حقوقی باشه، یک نهاد دینی مثلا باشه، مخصوصا یک نهاد دینی، چون اصولا این راه ها رو دشمنان روی نهادهای دینی در یک کشوری به کار میگیرن. اگر این نهاد دینی باشه و دشمن او رو مورد هدف قرار بده و تهاجم خودش رو از طریق مدح کاذب شروع بکنه به این هدف مورد نظر، اگر اون نهاد دینی با اون اشخاصی که از نظر حقوقی این شخصیت حقیقی، اشخاصی که از نظر حقیقی این شخصیت حقوقی رو اداره میکنن، باز اونها هم مورد فریب و اقفال دشمن قرار بگیرن و دشمن موفق بشه اونها رو فریب بده، اگه یه روزی بیدار بشن بخوان که این نهاد دینی رو از این تهاجم، بخوان که اینها رو از این تهاجم نجات بدن، باز در همون قسمت سوم که عرض کردیم مشمول همون بند سوم هستن، یعنی به زمانی میرسن در نقطه‌ای قرار خواهند گرفت که دشمن کاری خواهد کرد که اون نهاد دینی دیگه برای برگشت خودش یا زمان نداشته باشه، یعنی دارای زمان مد نظر نباشه، و یا جبرانش برایش بسیار مشکل باشه. مثلا یکی از برنامه‌هاش این هستش که جذابیت خودش رو در بین عوام و اجتماع، مردم و ناس از دست میده. وقتی جذابیت خودش از دست داد و مسئولیت خودش از دست داد و دیگه در قلوب مردم محبتی نداشت، مردم نسبت به محبتی نداشتن، این طرفدارانش از چنین نهاد دینی منزجر میشن و کاش فقط از همون نهاد خاص و علم شده منزجر بشن. ما عرض کردیم بلکه مردم از عقایدی که این نهاد دینی مبلغ و مروج اون عقاید بوده، از اون عقاید منزجر میشن و هر نهاد دینی که دیگه بخواد اون عقاید رو تبلیغ و ترویج بکنه دیگه نمیتوانه این کار بکنه، چون اون عقاید قبلا مورد تهاجم قرار گرفته و اون زیبایی خودش، جذابیت خودش رو از دست چی داده. این چهار تا. پنجم رو خواهش میکنم، ما بحثیه که چون آخرین مواردی بود که عرض کردیم در بحث مدح کاذب و نتونستیم روش زیاد توضیح بدیم، این رو خواهش میکنم خوب دقت بفرمایید که حائز اهمیت هم هست. پنجم نتیجه‌ای که از این بحث گرفتیم و الان داریم میگیریم به عنوان یک نتیجه جدید که در گذشته به تفصیل بهش نپرداختیم، این هستش که دقت بکنید همواره یک چیزهای خیلی خوبی هستند که ما تصور میکنیم که این چیزها که شامل اشیاء، انسانها و هر چیز دیگه، مثلا حتی مطلبی هم باشه، کتابی باشه، مجله باشه، روزنامه باشه، و اینها ظاهر هم تصور ما این هستش که بر علیه دشمن هست و در واقع هم همینطوره، یک زبان، یک فرهنگ، یک ملیت، هر چی اینا در واقع به یک نیتی برسیدن که بر علیه دشمنم در ظاهر امر هستن، دارن فعالیت هم میکنن و ما هیچ گونه تصوری به ذهنمون راه پیدا نمی کنه که اینها، این اشیا، این ابزار، این آلات یک روزی دشمن از خود اینها استفاده بکنه. این خیلی قابل دقته، خواهش میکنم توجه کنید. ولی میرسه به اونجایی که یکی از نتایج بحث ما در مدح کاذب و سیاست گام به گام این هستش که دشمن اتفاقا انگشت میذاره رو همین اینها، همین این چیزهایی که بر علیه خودش هستن. دقت بکنید، همین چیزهایی که بر علیه خودش هستن دشمن با تدبیر و سیاست لازم و تدبر لازم و تعمق کافی کاری میکنه که این چیزهایی که بر علیه خودش هستن و همه که اینها دارن مبارزه میکنن با دشمن از این چیزها استفاده میکنن، دلشون رو خوش کردن که اینها کافی و همینها ابزارهای خوبی بر علیه دشمن است و داره به کار گرفته میشه و دشمن ممکنه که از جای دیگه این ضربه بزنه. اتفاقا دشمن راههای دیگر رو رها میکنه، همین چیزهایی که تصور میرود که اینها بر علیه دشمن باشد همینها رو به گونه اینها رو درش نفوذ میکنه که به نفع خودش تغییر میده. اینها به اسم بر علیه دشمن به نفع دشمن کار میکنن، یعنی به نفع دشمن میشه. حالا اینها رو ما مثالش رو عرض میکنیم خدمتشون. ما اینجا خلاصه به این صورت نوشتیم، نوشتیم همواره چیزهایی که این قسمت پنجم خیلی خوب هستن و ظاهرن بر علیه دشمن نیز میباشن، اینها هم در پایگاه ذهن دشمن به عنوان یک حربه به موقع خودش بر علیه مخالفین مورد نظر و مطرح هست که به کار بره. مثلا من مثال براتون باز میزنم، ببینید در قسمت سیاست گام به گام مثل همین مدح کاذب هست، ستایش بیجا، همین مدح ستایشی که رایج هست، در ظاهر امر تعریف کردن و مدح کردن یک چیز خوبیه. یعنی به نظر ما نمیرسه که مدح کردن یک چیز بدی باشه. ما همواره میگیم آقا اگر یه نفر از این در اومد تو گفت سلام علیکم، سلام علیکم و رحمت الله، احوال شما خوبه، چه میرانیتی، خدا به شما جزای خیر بده، چقدر شما آدم خیری هستی، چقدر شما آدم خوبی هستی، ما کوچیک شما هستیم، شما خیلی بزرگواری، چهار تا کارهای خیر ما رو نام ببره. خب ما در پایان هر کی بشه میگه آقا عجب انسان معدلیه، این داره از شما تعریف میکنه، خیلی آدم خوبی. خودمون میگیم خدا پدرش بیامرزه، چهار تا کار خیر ما خودم یادم رفته بود، این اومد به ما یادآوری کرد، چقدر از ما تعریف کرده، چه آدم خوبیه. تو ذهنمون نگه میداریم که یه روزی یه جوری براش تلافی هم بکنیم. من میخوام همین رو عرض کنم که دشمن همین رو هم در واقع مورد نظر قرار داده و یکی از راه‌های تهاجمی خودش بر علیه مخالفین خودش این رو در نظر گرفته و براش مطرح هست. یعنی بیاد همین از ستایش که یک چیز فی نفس خوبی هست، از این ستایش با دستکاری که انجام میده یک حربه و یک آلت مؤثر رو بسازه بر علیه مخالفین خودش به کار ببره، که ما در بحث مدح کاذب مفصل براتون عرض کردیم، الان هم خلاصه از این مبحث رو خدمتون گفتیم. دیگه اگه ما بخوایم در این زمینه برای شما مثال بزنیم که امروزه در عالم در واقع در جهان بشریت و در عالم اسلام بخوام این مثال برای شما بزنیم که متاسفانه مسلمین ها و مخصوصا شیعه از چیزهایی که دشمن داره و اینها به ظاهر امر به نفع دشمن و بر علیه ماست، هیچ گونه استفاده ای به نفع خودش نمی کنه، در حالی که اگه شیعه و مسلمانان بیان تفکر لازم و تعمق لازم رو بکنن میتونن از همین چیزهایی که در اختیار دشمنه و به ظاهر امر بر علیه ما داره به کار گرفته میشه، میتونن اینجا به نفع خود اسلام و به نفع خود شیعه در نظر بگیرن و بر علیه خود دشمن اون رو به کار بگیرن. این کار رو امید مسلمانان شیعیان یا نمی کنن یا بسیار بسیار کمه، اما دشمن داره بالعکس این کار رو انجام میده. چند تا مثال من پشت سر هم براتون میزنم بریم جلو. شما ببینید چاقو یک حالت مشترک بین خوب و بد هست. شما با چاقو میتوانید گوشت قسمت قسمت بکنید، باهاش قرمه سبزی درست کنید و باهاش قرمه پلو درست کنید، میتوانید باهاش سیب زمینی پوست بکنید، میتوانید باهاش خیار، سیب، میوه های دیگه پوست بکنید، هندوانه رو نصف بکنید و الی آخر. اگه نباشه کارت هم دنگ. همین چاقو رو به عنوان یک آلت مشترک بین خوب و بد شما میتوانید که خدای نکرده عقل سلیم کنار بره، پرده روش قرار بگیره، نفس اماره غالب بشه، از چاقو به عنوان چاقو کشی و کشتن یک فرد بیگناه استفاده بکنه و یا کارهای بد دیگه که با چاقو انجام میدن. شما این کار رو باش انجام بدید، بدون هر دو میشه انجام داد. ما همواره باید این فکر رو داشته باشیم که از چاقو فقط و فقط در کارهای خوب بیام ازش استفاده کنیم و کارهای خوب منحصر به همین چند تایی که سر خربوزه بریدن و هندوانه بریدن و خیار نصف کردن و سیب پوست کندن و اینها بشه نباشه. ببینید دیگه چه چیزایی هستش که میشه از چاقو برای اون کارهای خوب استفاده کرد. این مطلب در مسائل فرهنگی ما هم هست، در مسائل اجتماعی ما هم هست، در مسائل عرض به خدمتتون که اقتصادی ما هم هست، در مسائل سیاسی ما هم هست و بگیر و بره جلو تا به آخر. مثلا یک کشوری واقعا هیچ چیزش به ما نمیخوره، اما از همون چیزهایش که به ما نمیخوره ما چطور میتونیم رو اینها کار بکنیم و از اون صفاتی که ما صفت بد میدانیم از این صفات بدش استفاده بکنیم؟ چگونه یعنی میشه استفاده کرد که به نفع خودش انسان استفاده بکنه؟ ببینید این یک قضیه مشهوری است که میگن یا حواریون، حواریون اصطلاحا یاران حضرت عیسی علیه السلام رو میگن، میگن حواریون. یاران حضرت موسی علیه السلام میگن کلیمی یا موسوی یا یهودی. اینها داشتن یه جایی گذر میکردن، با حضرت عیسی علیه السلام میگوید که حضرت به یک سگی رسید که این سگ مرده بود. همه اینها تمام صفات بد سگ رو دیدن و گفتن که عجب بوی متعفنی میده، عجب لاشه متلاشی شده ایست و زود گذر کنیم که اذیت نکنیم. ظاهرا این در این داستان بویان که حضرت فرمودن که نگاه کنید به دندانهای سپید این سگ که چه دندانهای زیبایی داره، یعنی ما بدیهای این درست سر جای خودشه، بندنیم ببینیم آیا این خوبی داره که اون خوبی اون. البته این مثالی که میزنیم تماما به درد کار ما الان نمیخوریم، داستانی که عرض کردیم تا این قسمتشو عرض کردیم، از این قسمت بعد خودمون داریم اضافه میکنیم. ببینیم اون خوبی او چه نفعی میتوانه برای ما داشته باشه و ما میتوانیم چه نوع بهره برداری از اون صفت خوبی که اون داره بکنیم و به نفع خودمون، به نفع اسلام، به نفع شیعه رو به کار بیاندازیم. یک کشوری اصلا دین ما رو نداره، آیین ما رو نداره، خدا نمیدونه چیه، اسلام نمیدونه چیه. ببینید در بعد سیاسی داریم عرض میکنیم، اما ما اگر اومدیم روز اول کمان که اوایل انقلاب خودمون همین کار رو میکردیم، این اشتباه بزرگی بود، میگفتیم آقا این کشور کمونیسته، این به درد نمیخوره که ما چرا به تو میتونیم این داشته باشیم، اما اینا برای احساسات میگفتیم. بعدا اومدیم از اون تعمق و تدبر بیشتر و تفکر بیشتر دیدیم که همین کشور کمونیستی مثلا میتواند در مواقع حساس به خاطر تضادی که با دشمن ما داره و تنافی که با او داره میتواند فلان محصولات ما رو و مایحتاج ما رو میتواند که تأمین بکنه، میتواند در فلان جایی که از نظر سیاسی از ما حمایت بکنه، دستش بازتر از ما، از نظر تصفیات نظامی میتواند حامی ما باشه و الی آخر. اینها رو اگر انسان از احساسات بهش برخورد بکنه نمیتوانه از اون صفات خودشون استفاده کنه، اما اگه از روی عقل و تدبیر و تدبر باشه، تعمق کافی باشه، میتونه صفات خود اونها رو بگیره، به نفع خودش اونها رو مورد استفاده قرار بده. یک سلام. مثال دیگری که باز در اینجا من میتونم غیر از مسئله سیاسی که براتون زدم بزنم، از مسائل اجتماعی که خیلی از دوستان به من میگن که مصادیق رو زیادتر عنوان میکنیم و مثال ها رو زیادتر، در همین مسائل مراوده ما و معاشرت ما با همدیگه هست. مثلا یک جوانی آقای داماد هست، یک خانومی خانوم عروس هست، این با فامیل آقای داماد و بالعکس آقای داماد با فامیل عروس خانوم قبلا هیچ مراوده نداشتن. اینا حتی با پدر و مادر همدیگه هم اگر فامیل نباشن با هم هیچ مراوده نداشتن. حالا فامیل هم اگه باشن اصولا ببینید انسان در زندگی شخصی خودش دارای یک خصوصیات خاصی است که حتی اونها رو فامیل هم اطلاع نداره و نباید هم اطلاع داشته باشه. ولی اینها میان با هم تلفیق میشن تو خانواده های همدیگه، مادر این با مادر اون، پدر این با پدر او، عرض خدمتون که سلام علیک میکنن، مراوده میکنن، معاشرت میکنن. این عروس خانم باید با اون خانواده، آقای داماد با خانواده مخاطب باید این معاشرت و مراوده رو داشته باشن. اینجا بعضی وقتا این تضادهایی که در نتیجه اون تضادها در واقع جنگهای لفظی که اینجا به وجود میاد نشأت گرفته از همین بحثیست که در قسمت پنجم، خلاصه بحثی که ما بند پنجم رو داریم عرض میکنیم، از اینجا نشأت گرفته میشه. یعنی چی؟ یعنی آقای داماد یا خانم عروس از اون مخاطب خودشون در واقع فقط و فقط با یک دید بسیار منفی، و اون دید منفی هم اصولش ممکنه درست باشه همچی که ما در بحث گفتیم، یعنی اون رو داره به چشم یک دشمن نگاه میکنه و هر چی از اون میبینه به دید منفی نگاه میکنه. که اینجا به وجود میاد نشأت گرفته از همین بحثی است که در قسمت پنجم، خلاصه بحثی که ما بند پنجم رو داریم عرض می‌کنیم، از اینجا نشأت گرفته میشه. یعنی چی؟ یعنی آقای داماد یا خانم عروس از اون مخاطب خودشون در واقع فقط و فقط با یک دید بسیار منفی، و اون دید منفی هم اصولش ممکنه درست باشه همچی که ما در بحث گفتیم، یعنی اون رو داره به چشم یک دشمن نگاه میکنه و هرچی از اون میبینه به دید منفی نگاه میکنه و یک لحظه تفکر نمیکنه که هر اون چه که از اون داره میبینه به دید منفیه، اگرچه این اصول اولیه ما پذیرفته باشیم که اون واقعا دشمنه. ببینید مادر شوهر واقعا دشمن نیست، مادر زن هم واقعا دشمن نیست. ما داریم فرض میکنیم، میگیم مادر زن واقعا دشمن باشه، مادر شوهر هم واقعا دشمن باشه، پدر زن هم واقعا دشمن باشه، پدر شوهر هم واقعا دشمن باشه. فرض محال داریم میکنیم، چون خود فرض محال که محال نیست از نظر منطقی. فرض میکنیم بر این فرض میخوایم ببینیم مسئله جدید میخوایم یاد بگیریم از نظر بحث تبلیغات، ببینید چقدر این بحث تأمین داره و عمومیت داره. بر این فرض محال ما فرض کنیم بریم جلو همه اینا دشمن باشن، من این که اومدم در این خانواده قرار گرفتم به عنوان یک عروس یا داماد با مخاطب خودم، هر چه از اونجا میرسه من به دید یک دشمن دارم به اون نگاه میکنم، بحث تبلیغات نوین به ما این رو میگه، میگه اگر تو این فرض رو گذاشتی و پذیرفتی هر اون چه که دیدی به دید یک دشمن بهش نگاه کردی، از همون منفیاتی که مفروضه که او دشمن باشه داره بر علیه تو تهاجم میکنه و این ابزارهای منفی رو به کار میگیره، تو باید انقدر مدبر باشی، متفکر باشی، اهل تعمق باشی، اهل مطالعه و تحقیق باشی که از همون ابزارهای منفی بتونی چیزی درست کنی بر علیه خود او بکار ببری، یه چیز مثبت. این رو فرض کردیم بنابراین که ببینید در دید اجتماعی همه اونها دشمن هم باشن، را گفتیم اینجور نیست. هر اون چی که اون میگه که اولا ما نباید به دید منفی نگاه کنیم، فرض کردیم که این منفی هم باشه، واقعا ما میگیم از همین منفی ما میتونیم یه چیزی بسازیم که این یک مسئله مثبتی باشه بر علیه خود او باشه. فرض کنیم شما مادر زن شما، مادر شوهر شما مثلا یک حرفی رو مثلا به سمت شما پرتاب میکنه، شما از این روش های تبلیغی که میآموزی میتوانی مثلا اون صفاتی که میبینی که این مطلب منفی که داره این مطرح میکنه دارای چه نقاط مثبتی است، چه نقاط ضعفی است، اینو به چه صورت میشه یه مقدار دستکاریش کرد، این دو سر تیر رو کج کرد، تیر به سمت خود کسی که این رو پرتاب کرده به سوی ما به سمت خود او بره. البته ما اگر این کارو بکنیم با یه دید اصلاحگرانه به این قضیه نگاه کنیم، یعنی اینکه این تیرو اصلاحش کنیم بره، نه بره به قلب طرف بنشینه، بلکه بره اصلاح بکنه طرف. این کارو میشه انجام داد، اما اینو باید در یک بحثی به ما بحث ازدواج ما اینو مطرح کنیم و مبسوط توضیح بدیم، چون بحثمون تبلیغاته فقط داریم سرفصل رو میگیم، نمیتونیم مصادیق رو بشکافیم و روش باز صحبت بکنیم. این در بحث اجتماعی. شما در بحث های دیگه مثل بحث فرهنگی، ما صرفا یک کلام میگیم ویدئو محکوم، درست هم هست، ماهواره محکوم، درست، تلویزیون رادیو مثلا در فلان 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 محکوم و درسته، تئاتر سینما فلان درست، اما ببینید اینها مسائل منفی قضیه است. ما رو این قضیه میتونیم فکر بکنیم که ما میتوانیم در مورد فیلم های تلویزیونی ما همونطور که در گذشته هم عرض کردیم بیایم یه فیلمی بسازیم که شخصیت ائمه ما رو در اون فیلم مطرح بکنیم و این فیلم انقدر جذابیت داشته باشه، کما اینکه این کار رو کردن، انقدر جذابیت داشته باشه که به اون در مقابل 100 تا کتاب تاریخ یک جوان بخواد بخونه تأثیر این فیلم بیشتر از اون 100 تا کتاب تاریخ باشه و انقدر قشنگ این کار بکنیم که این تأثیر مثبت خودش رو روی اذهان بگذاره، اون جذابیت خاص خودش رو داشته باشه. در مورد ویدئو یک شیء منفی، چیزی که چرا منفی، علتش اینه که ما نمیتوانیم ازش مثبت استفاده بکنیم. اگر بتوانیم ازش مثبت استفاده کنیم ویدئو هم مثل چاقو میمونه، یعنی هم میشه ازش منفی استفاده کرد هم میشه ازش مثبت استفاده کرد. چون ما با دید مثبت بهش نگاه نکردیم و شیطان هم در این زمینه دستش قوی هست، اگه من رفتم یه ویدیو خریدم آوردم توی منزل خودم گذاشتم، همواره این به هم غلبه میکنه که بالاخره فریب میخورم برم 4 تا فیلم مبتذل بگیرم بیام بزنم توی این ویدیو نگاه بکنم و خودم رو آلوده و معتاد به این قضیه بکنم. دقت بکنید، اما اگر یه روزی برسه که من بتوانم با دید مثبت به این نگاه بکنم، این شی همچنان دو لبه داره، مثل چاقوه، یه لبش قتال آدم کشه و جهت منفی به کار میده، یه جهتش هم میتونه در جهت مثبت و سازندگی به کار بده. در مورد ماهواره هم همینطور، ماهواره من همواره دارم به دید منفی بهش نگاه میکنم. چرا؟ برای اینکه روی مثبتاتش تا حالا فکر نکردم و نمیتوانم استفاده کنم، من امکانات استفاده کردن از او رو هم ندارم. اما اگر ما یک سازمان و نهادی داشتیم که این شیطان رو سیلی میزد از خودش دور میکرد و میتوانست مثبتات ماهواره رو بیاره مطرح بکنه و در جهت ارتقاء جامعه اسلامی و جامعه شیعی از اون استفاده بکنه، خب خیلی مسئله بود. امروز شبکه اینترنت هم همینطوره، اینترنت وقتی مطرح شد مخالفین به نفاصله از اینترنت به عنوان چاقو شروع کردن استفاده کردن. شما الان هر کس اینترنت داشته باشه، اینترنت رو که روشن بکنه، از کشورهایی که باید این مطلب رو بگیره میبینه که تمام میاد رو صفحه اینترنت که اشکالاتی که به شیعه شده، شیعه مشرکه، شیعه قالیه، یعنی قلوب میکنه، شیعه اصلا آیینی نیست که مطرح شده باشه، یک بدعت گذار شیعه اینجوری، شیعه اینجوری و دلایل خودش رو ذکر کرده، حتی روایت آورده، حدیث آورده، از آیه قرآن استفاده کرده. خب این اون چیزیه که دشمن داره ازش استفاده میکنه. در مقابل اگر ما بخوام جلوی این تهاجم بگیریم، ما هم باید بیان تو همون شبکه اینترنت وارد بشیم، به عنوان یک چاقو از مثبتاتش استفاده بکنیم. یعنی ما هم حتی همین کارو میتونیم با دشمن انجام بدیم، پس وارد بشیم و این کارو انجام بدیم تو لاین خودمون، تو کانال خودمون، که این کارو خیلی هم دارن امروز در بسیاری از ممالک دارن انجام میدن و اینها البته کمک هم میگیرن، کتب میگیرن، مطالعه میکنن، جزوه مطالعه میکنن، عرضم خدمتتون که تلفن میزنن، تماس میگیرن، حضوراً میشینن بحث میکنن، مناظره میکنن، مطلبی در میارن، فردا این جواب رو تو اینترنت میارن یا اونها به طرف مخاطب اشکال میکنن. خب اینا دارن در این زمینه راه میافتن، اما حالا مثال ما داریم عرض میکنم، اینا ابعادش وسیعه، یعنی در هر زمینه شما اگر فقط با دید منفی به اون قضیه نگاه بکنی باید بگیم که این رو باختی، باید سعی کنی امکانات لازم رو به وجود بیاری که در کنار این دید منفی دید مثبت هم داشته باشی که چگونه از همون چیز منفی میتوانی بر علیه دشمن یک چیز مثبت رو بسازی. من اینجا در پایان این 5 بندی که براتون عرض کردم یه مثال عمومی میزنم و یک داستان تاریخی رو براتون نقل میکنم. من مثال براتون میزنم، شما میگید آدم لات چگونه آدمیست، به هر کدوم از شما بگن شما میگه آدم لاتی آدم خوب بده، آدم خوبی نیست. من به شما در جواب عرض میکنم اسلام به آدم لات هم احتیاج داره. چگونه؟ یک، ما اشخاصی رو در بین دشمنانمون داریم که اینها به هیچ عنوان با منطق و علم و دانش و بحث و مناظره هیچ سرکاری ندارن و در این زمین اصلا نمیشینن به گفتار شما گوش بدن. مثل کی؟ مثل سپاه صحابه تو پاکستان. اینجا شما باید یه آدم لاتی داشته باشی که اینم زبون هم اونو بفهمه، یعنی هیچ چی سرش نشه جز اینکه یه چاقو بگیره، قمه بگیره دستش، محکم بره بکنه پس گردن اون، هیچ برو برگردم نده. اما اینو باید با شیوه خاص خودش انجام بدیم. اگه بگیم لات مال ما هست، قمه کشه و چاقو کشه مال ماست، ما نشیم خشونتگرا و چاقو کشه و قمه کش. اما اگه اومدیم لات رو جوری مثل که دشمن داره میپذیرتش، ما پختیمش کنیم. آقا اون ببین، تو بالاخره فطرت اسلامی داری، یک فطرت شیعی داری، حالا لاتی نمیتونی درست حرف بزنی، لاتی حرف میزنی، به قول ما گفتن اربدم میکشی، فلان میکشی، ما نه بلدیم اربده بکشیم، نه بلدیم چاقو رو چجوری تو دستمون بگیریم. فقط خانم ما میگه اگه چاقو بگیره، ما در ما شاید دو دفعه هم چاقو دستمون نگیریم، اگه بخوام میوه بوس بکنیم دادم نمیتونیم بزنیم، دو تا داد بزنیم قلبمون هم به تپش در میاد. اما تو مشابه 600 تا داد میزنی از صبح تا شب، عین خیالت هم نیست، سینات هم هیچ دلیه میشه. من اگه سخن نمی کنم هنجرم اب بدم، گوهد بدم ویزیت 5000 تومن بدم، 100000 تومن دارو بخونم، این اصلا این اختلش نیم ماشالله اضافه شده. ما اینو میاییم تردش میکنیم، یعنی میگه آقا محکوم برو یه کنار. دشمن میگه نه، میاد همین لات هم ازش استفاده میکنه. شما تاریخ مشروطه ایران رو بخونید، دشمن از روحانی استفاده کرده، از دانشگاهی استفاده کرده، از لات، حالا من اسم نمیارم، از لات که چاقو کشه، قمه کشه، عربده کشه هم استفاده کرده، هر کدومو در جای خودش. ما میتونیم یه لات داشته باشیم که هر وقت کارمون با لات افتاد دیدیم هیچ منطقه نرفنده. مثلا شما به یه آدم لات عربده کشه چاقو کش مثل سپاه صحابه بشه با دو کنم بحث کنیم برای چی میکشیم که بای نفس کش یه دونه تیرا میزنه ترم میکشه تا میشونه. این اصلا شعور نداره، این یک فقط وجهه حیوانی در نظر گذر پیش میره. طالبان همینطوره، سپاه صحابه همینطوره، گروه های دیگه که تو بعضی ممالک هستن، تو الجزایر اینا فقط سر میبرن، اینا همینطوره، اینا برای خفه کردن صدای اسلام اومدن دیگه. در مقابل اینا شما میتونی یک مرجع تقلید، یک عالم ربانی، یک استاد حوزه ابن عبد بسی بره با سپاه صحابه بحث بکنه، میتونی این کار بکنی. شما در مقابل اینا به چی احتیاج دارید؟ به یک لات احتیاج دارید، به یک عربده کش. پس از یک لات هم شما میتوانی استفاده مستحسن و نیکو بکنی، اینو بفرسی به جنگ همون لاته. پس باید تو اسلام اینو میخوایم در پایان بگیم، در قالب خودمون که قالب اسلامی هست، جامعه اسلامی، جامعه شیعی، ما اینهایی که هستن نه ما بریم لات درست کنیم، ما باید این آدم منطقی درست کنیم، ما باید این آدم عالم درست کنیم، فاضل درست کنیم، آدم معنوی درست بکنیم، انسان متدین و متشدد درست بکنیم. اما اگر یک انسان یا یک شیء منفی هم وجود داشت، ما نیم او رو محکوم و مطرود بکنیم، یک کناری بگذاریم و بگیم دیگه این تموم شد، پرونده شد، ببند، دیگه دنبال این نمیشود. از اون هم میشود در جای خودش استفاده مثبت کرد. این بحث ماست که دشمن داره امروز همین کار انجام میده. تاریخ مشروطه رو بخونید ببینید دشمن چیکار کرد. 28 مرداد ببینید دشمن چجوری به وجود آورد و چجوری یک جنبشی رو داغون کرد، سرنگون کرد، از بین برد اصلا. و در گذشته در زمان مرحوم شیخ فضل‌الله نوری همینطور، رحمت الله علیه، که این مرد بزرگوار چجوری به دار کشیدن و صدای کسی در نیومد، این مقدماتش دشمن همه رو آماده کرد، از تمام این فاکتورها و پارامترها و فرمولهای لازم هم استفاده کرد. من نخونده بودم براتون نمیگفتم، چون خوندم دارم براتون مصادیقش رو عرض میکنم. حالا دقت تو این مسئله تاریخی بکنید. چرچیل که از سیاستمداران بزرگ انگلستان بود که جنگ جهانی دوم رو که هیتلر بنیانش رو گذاشت، در سال 1945 میلادی چرچیل به نفع جبهه متفقین که بر علیه جبهه محور میجنگیدن، این به نفع جبهه متفقین این جنگ رو تمام کرد. یعنی مغز متفکر تبدیل کننده یه شکست انگلستان و از بین رفتن انگلستان به یک پیروزی بزرگ چرچیل بود. امروز هم معروفه دیگه، میگن طرف مغز چرچیل داره، یا مثلا چرچیل بس مثلا مغزش کار میکنه. خب یه سیاست مداری بود، نه اینکه ما مثلش نداشته باشیم، نمونهش هم داریم زیاد. هم این آقای چرچیل
یه وقتی بحث شده بود بعد از اینکه این جنگا رو تمام کردن و اینها، همه این دعواها سر لحاف مولا نصرالدینه. لحاف مولا نصرالدین چیه؟ اسلام و شیعه. اسلام هم حتی نیست، اسلام امروزی نیست. هیچ کس امروز به عربستان کاری نداره، هیچ کس امروز به کشورهای اسلامی اصلا کاری نداره، چون اینا بخاری ازشون بلند نمیشه. فقط و فقط بحث سر شیعه است. میگه ایشون یک دونه، در یک کتاب من میخوندم، یک دونه تمام این بزرگان رو جمع کرد، مشاوران ارشد سیاسی و نظامی اینا رو همه رو جمع کرد، یک قرآنی رو گذاشت اون وسط. بحثی که اینجا میکنیم از بحث اسلام که میگیم میخوایم مسلمان، اینجا مسلمان بدونید قطعاً و یقیناً یعنی شیعه، کسی که به آیات قرآن عمل میکنه، تفسیر رو مطالعه میکنه، نه ظاهر آیات رو فقط. ولذا در این داستان که نقل میکنیم شما بدونید مطلب مطلب شیعه است. ایشون یک فرشی رو، قالیچه ای رو پهن کرد و قرآن رو گذاشت وسط این قالیچه، همه اینا هم وایساده بودن اطراف. گفت که ما میخواییم قرآن رو از این قالیچه که مسلمون ها هستند، از بین اینا این قرآن رو برداریم. این قرآن عامل جنبش و تحرک این هاست، نمیذاره اینا خفه باشن و ساکت باشن و مرده باشن، این به اینا حیات میده. ما میخواییم اینو برداریم. به نظر شما چگونه میشه اینو برداشت؟ یه نفر پاشو گذاشون وسط گفت قربان این قرآن. گفت نه، این حرکت حرکت نظامی، اینو بهش میگن دیکتاتوری. بدتر جنبش های کوچیکی رو به وجود میاره، عملیات پارتیزانی انجام میدن، بدتر تعصبشون نسبت به قرآن زیاد میشه، چون شما بخواید با خشونت متأثر بشید به قرآن، با چکمه بری وسط قرآن رو برد. یه نفر دیگه گفتش که آقا یه سیخ میندازیم مثلا این قرآن رو اینجوری میکشیم فلان میکنیم. گفت این دسته که تو که داره میره اونجا، این دسته تو اینا دارن میبینن. گفت قرآن رو کجا دادی؟ یکی یه طرح دیگه داد، یکی همه رو جواب. گفتن خود شما در نظر چی؟ چی کار باید بکنی؟ گفت آها، این یه مطلب. شروع کرد فرش رو آرام لول کرد، لول کرد، لول کرد، لول کرد، لول کرد، فرش رسید به قرآن، یعنی به وسط فرش رسید، لول کرد، لول کرد، رسید به فرش. یواشی قرآن رو برداشت، بفهمید این هم قرآن. گفت این یعنی چی؟ گفت این سیاست گام به گام، یعنی شما آرام اینا رو جمع جورشون میکنی، جمع جورشون میکنی، جمع جورشون میکنی، تا میرسی به خود قرآن، قرآن رو برش میدید. نه اینکه وقتی که اینا هستن پاده بذاری روی کله اینا رو به قرآن رو بخواه بردید، اون طرف دادش در نه، اینا رو جمع جورشون کن، نفوذ در اینها بکن، آرام آرام برید جلو، نه با تهاجم نظامی، نه با اینکه ما سیخ بندازیم قرآن رو بخواهیم بکشیم، نه با اینکه بریم پامونو بزنیم روی کله اینا چی کن. و باز منقول از همین شخص هست که یه وقت ازش پرسیده بودن که چیکار بکنیم که اهمیت قرآن در بین مسلمان ها از دست بره و این اهمیت لازم رو نداشته باشه. ببینید اینجا این مطلب ما، شاهد مثال ماست. من خواهشم اینه که خوب دقت بکنید چیزی که الان اگه به ما این رو بگن هم چی میکنیم؟ میگیم هر جا قرآن دیدید برید بسوزونید. یعنی مثلا نعوذ بالله میگیم هر جا قرآن دیدید، مثلا اگه به ما دشمن باشه آقا بخوام قرآن رو جمع بکنیم بین مسلمان ها، دقت بکنید خوب چیکار بکنیم قرآن اهمیتش کاسته بشه، اهمیتش از بین بره. ما میگیم برید بسوزونید، گلوگور بکنیم قرآن ها، بگیم مثلا پاره پوره بکنیم قرآن ها، بگیم بزنیم تو چاه نعوذ بالله، یه جوری بلایی بسش نابود بکنیم قرآن ها کم بشه. اتفاقا این آدم یه حالا سیاست نداره دیگری بود. ببینید همین بحثی که امروز ما مطرح کردیم اینو گفت، یعنی از یک مثبت یک چیز منفی داره استفاده میکنه، یا از همون مثبت بر علیه مخالف و مخاطب خودش داره استفاده میکنه. میدونید اون چی گفت؟ گفتش که هر چی میتونید قرآن رو زیاد بکنید. به شما الان بگن و به ما بگن زیاد کردن قرآن، آقا خوبه یادی میگه خدا پدرش بیا مزه کی بانی شده؟ میگه آقا مثلا آقای چرچیل بانی شده. این که مسلمون نی، گفته یه مدین نسخه قرآن چاپ کنید بذارید دستور مسلمون. شما میگه چه جوری میشه؟ میگه آها، وقتی شما رفتی تو یه خونه یه قرآن تو کتاب خونه بود، این قرآن همه کتاب ها 2000 تومنه، قرآن 50 تومنی، اون 50 تومن به قسطی فروختن. شما قرآن رو گذاشتی تو کتابخونه، یه قرآن هم گذاشتی سر تاقچت، یه قرآن هم گذاشتی بالای تلویزیونت، یه قرآن هم گذاشتی دم آشپزخونه، یه قرآن هم بچه در مدرسه بهش جایزه دادن، دوره قرآن میگن بهش جایزه دادن، اوه تو کتابای درسیش. یه روز میخوای یه دونه استکان برداری، استکان هم میکشی یه قرآن اومد پایین، میگه آه این که بابا قرآن الله اله الا الله، ما چشم میکنیم اینجا بود. میره اونجا یه دونه رو تلویزیون هم دارم مثلا چی برداری، گفت یه قرآن هم اینجاست، لا اله الا الله، یه قرآن هم که اینجا سه تا لا اله الا الله، چهار تا لا اله الا الله، میگی هشتمی نهمی که دیگه چشه به قرآن دید احب بابا چه قرآن دیگه اینم خسته کرد ما به کتابه رو میذاری زمین دفعه دوازده هم و پونزه هم دیگه شرط میزن زمین بابا چه قرآن آخه اینم قرآن که دیگه احتیاج ما نداریم که او داره این رو در نهایت میبینه که شما وقتی قرآن تو دست و بالت زیاد شد احترامشان چی میشه؟ کم میشه، اهمیتش کاسته میشه و اینو بگیر برو جلو. انقدر قرآن زیاد بشه تو دست و بال شما که شما دیگه اصلا بهت میگن قرآن نعوذ بالله نستجیر بالله یه حالت اشمیزازی پیدا میکنی، مثل اینکه شما هر روز به چلو کباب بدن بخوری. خود اینا که تو چلو کبابی هستن نمیدونم شما دقت کردین، بعضی وقت میبینن از بیرون سفارش آبگوش میدن میخورن تو مدیر چلو کباب، چون که بوی چلو کباب میشه، خود چلو کباب نعوذ بالله این حالش به هم میخوره. نعوذ بالله در مقابل قرآن ممکنی همچین حالتی به شما دست بده. او دنبال این حالت میگرده، بحث ما نیست که این حالت دست میده یا نه، نه قرآن اینجوری نیست، ولی اون تلاش خودش رو میکنه که هر چی بتونه از این اهمیت بکنه. دقت بکن، یعنی تکثر قرآن، کثرت ظاهر قرآن، در نتیجه پایین آوردن اهمیت قرآن. میگه آقا زیادش کن، چقدر اینا خودشون صاحب کردن؟ میگه 100,000 نسخه. بیا ببینم شما مجانی چاپون بهشون بدید. من یه روز دیدم که یکی از خیابونها یه گاری که اجناس مردم رو حمل میکنه، دیدم صفحات میرانی قرآن کریم رو، یاد اون گفته همین چرچیل افتادم که اگر گفته او باشه، دیدم صفحات میرانی قرآن این رو هم انباشته کرده، تناب رو کشیده رو آیات قرآن از این و به اون وقت که این صفحات رو ببنده داره میبره چاپونه که اینا رو تبدیل بکنه به کتاب قرآن و تعبید مردم. یعنی این آیات اینقدر اهمیتش، خیلی سال پیش، 25 سال پیش، اینقدر اهمیتش پایین اومده و نعوذ بالله سبب شده در دید مردم که این همه مردم دارن راه میدن اصلا این خیالشون چی نیست. دشمن همین هم که این اینقدر زیاد بشه، اینقدر تو دست و بالش بریزیم که اصلا این برش دیگه اهمیت نشته باشه. خدای نکرده اگه اون حالت تنفر هم درش به وجود بیاد که این زیاد از حد هی قرآن هی قرآن هی قرآن، این دیگه جذابیت خودشو از دست بده. نمیخوایم بگیم آیات اینجوری ها، میخوایم بگیم هدف دشمن اینه. پس این نتیجه رو میگیریم که دشمن از یک منفی که بر علیه خودش به کار میره، که مثلا اینجا قرآن باشه، میاد یک مثبتی رو میسازه و اون مثبت رو به نفع خودش و بر علیه مخالف خودش چیکار میکنه؟ به کار میبره. همین کار عینا ما میتونیم با دشمن انجام بدیم، ولی ما متاسفانه انجام نمیدیم. حالا این مطلب اگه مورد سوال پاسخ قرار بگیره، من اونجا مبسوط براتون صحبت خواهم کرد که چگونه میشه از این حرف بر علیه دشمن استفاده کرد. این رو تا اینجا داشته باشی، یک صلواتی محبت کنی. در مرحله روشی که عرض کردیم که روش سیاست گام به گام بود، قسمت الفش مدح کاذب بود، قسمت به ذم کاذب هست. یکی از روش های مؤثر دشمن هست بر علیه مخالفین خودش، ذم کاذب با دالزال، یعنی نکوهش دروغین. چون ما نکوهش ممدوح هم داریم، نکوهش ممدوح اینه که امام صادق علیه السلام می فهمد که احب الی اخوانی من اهدا الی عیوبی. این نکوهش ممدوح یعنی این که بهترین برادران من میدونید چه کسی هست؟ امام ششم علیه السلام میفهمه اون کسی که بیاد من تملق نکنه، مدح کاذب بکنه، ذم صادق بکنه، ذم مطلوب و ممدوح. ذم ممدوح چیه؟ انتقاد به من بکنه، انتقادی که من انجام دادم و میتوانه به من وارد باشه، عیوب منو بگه، بگه آقا این عیب شما داری، 2 تا 3 تا 5 تا 10 تا 7، با اون وجوه شرعی خودشم بیاد بکن. اما دشمن از همین به عنوان مضمون خودش استفاده میکنه، یعنی ذم مضمون که ما میگیم ذم کاذب. ذم کاذب که دشمن ازش استفاده میکنه دو تا قسمت داره، دو تا قسمت مهم. یک، در روش های تبلیغی قسمت اولش بمباران تبلیغاتی هست. بمباران تبلیغاتی در قسمت‌های اولیه بحث تبلیغات عرض کردیم 20 ایستگاه رادیویی به عناوین مختلف می‌سازید. در ظاهر وانمود می‌کنید که این 20 ایستگاه رادیویی همه مخالف هم دیگه هستن، یعنی بر علیه هم صحبت می‌کنن، اما یک هدف مشترک دارن. اون هدف مشترکشون اون چیزیه که باید مخالف سرنگون بشه و از بین بره و ساقط بشه. هدف باید مورد تهاجم قرار بگیره. 40 تا روزنامه بر علیه یک هدف اگرچه ظاهر هم با هم اختلاف هم داشته باشن، اما همه توسط دشمن به عناوین مختلف منتشر میشه با اسمای گوناگون بر علیه اون هدف. مجله، هفته‌نامه، ماهنامه، سالنامه، ایستگاه‌های تلویزیونی و و و همه اینها به کار گرفته میشه. و رادیویی که حالا اونم عرض کردیم برای یک هدف که دشمن اینها رو اون هدف رو داره. اون هدف چیه؟ بمباران تبلیغاتیه. یعنی یک کاری میکنه، خلاصه حالا من چون وقت نیست من فقط کلی صحبت میکنم، یک کاری میکنه که اهل یک شهر شک بکنن که آیا خلیفه چهارم اونها، امام اول شیعیان و کسی که قرآن آیات متعددی در شأنش نازل شده، شک بکنن که اصلا این فرد نماز میخوانده یا نه. من براتون این قضیه رو عرض کردم در یک کتاب تحلیل تاریخی، یک خانم این کتاب رو عنوان تز کارشناسی ارشد خودش نوشته و بسیار کتاب عالیه، تحلیل تاریخ بنی امیه، نیم قرن بنی امیه رو آورده. بعد اونجا این رو براتون عرض کردم. ببینید کار به کجا میرسه. این نتیجه بمباران تبلیغاتی که خیال نکنید یه وقت 100 سال درست شده، 200 سال درست شده، این 1000 سال بیشتره که قدمت داره. میگه اونجا یه نفر نشسته بود، یک عالم فاضل، یک حوزه علمیه بود مال اهل تفنن، اینها دوره هم نشسته بودن، یک استادی اونجا بود داشت تدریس میکرد. راوی میگه من فلان ابن فلان رفتم در این حوزه درسی قرار گرفتم. گفتم آقا ببخشید، اهل شام بود این طرف. میگه من بهش گفتم که این علی ابن ابی طالب علیه السلام که مردم این همه راجبش صحبت میکنن، میگن داماد پیغمبرم بوده فلان و اینها، این ما نشناختیمش، بالاخره چیکاره بوده؟ شما که آدم عالم و فاضلی داری تدریس میکنی تو حوزه علمیه، برای ما بگو که این چیکاره بوده، چه جور آدم، چه صفاتی داشته. گفت مگه تو اون رو نمیشناسی؟ من دارم از کتاب نقل میکنم. گفت نه من قربان نمیشناسم، آدم پیش شما دارم میخوام یاد بگیرم استاد. گفت اون رئیس راهزنان منطقه فلان بوده که تا آخر عمرش هم به این راهزنی ادامه میداده و رئیس دزدان فلان بوده، قافله ها رو خالی میکردن جیبشون و کاروان سرای میمدن، این کاروان ها رو میپریدن و میزدن و این رئیس اون راهزنا بوده. گفت ها حالا من خیالم راحت شد، پس این که میگن علی بن ابی طالب این کاره بوده. گفت بله این کاره بوده. این نتیجه بمباران تبلیغاتی دشمن. و شما بگیرید تاریخ رو بخونید، انقدر این بمباران تبلیغاتی زیاد بوده که بسیاری از مردم شام در زمان شهادت امیرالمومنین علیه السلام وقتی خبر آوردن که حضرت شهید شده، انقدر برای اینا اهمیت نداشت. مطلب دیگری که برایشون اهمیت داشت این بود که از هم پرسش میکردن، اینو در همون کتاب نوشته، از هم پرسش میکردن که مگه علی ابن ابی طالب که میگن این کاره بود نماز نمیخوند، این چطور تو محراب نماز به شهادت رسیده؟ این بمباران تبلیغاتی بود که دشمن در ذم کاذب انجام میداد. به یکی از این خلفا اومدن گفتن که بمباران تبلیغاتی ببینید چقدر دشمن هنوزم داره ازش استفاده میکنه و این سیاست ها رو، البته عرض میکنم بنیانگذار بمباران تبلیغاتی معاویه ابن ابی سفیان بود که خدا عذاب ابدی رو بر او عائد و واصل کنه هر دم. واقعا بمباران تبلیغاتی بنیانگذارش او بود که بسیاری از اونها رو سیاست های امروزه انگلیس ها هست در استعمار کشوندن ممالک و کشورهای مختلف که موفق هم بودن. این قسمت هم دقت کنید، بریم سر قسمت بعدی. ببینید میگوید که یک خلیفه من اومدم پیشش گفتم که آقا در مورد شما گفتی من برم تاریخ بنویسم، یک کتاب تاریخ بنویسم. گفت بله، به شما مأموریت دادم، پولم بهت دادم، بری کتاب تاریخ بنویسی. گفت راجب علی ابن ابی طالب چی بنویسم؟ گفت راجب علی ابن ابی طالب فقط مطلبی رو بنویس که او رو در قعر جهنم نشون بده، نه بیشتر. یه چیزی بنویس که علی ابن ابی طالب چش قعر جهنمه، نه بیشتر. چیزی که بیشتر از این ننویسی. گفتم چش. میگه شروع کردم این تاریخ رو شروع کردم نوشتن. شما ببینید چقدر بمباران میکنه از حال مختلف رو این بمباران تبلیغاتی. دومین قسمتی که در ضمن کاذب مورد بحث و بررسی قرار میگیره ترور شخصیت حقوقی یا حقیقیه که این هم جزئی از همین بمباران تبلیغاتیه، اما به صورت خاص هست. یعنی یک فردی رو دشمن میدونه که به هیچ وجه این فرد خریداری نخواهد شد، قیمتی نمیتونه بالاش بده، خودش رو نمیفوشه، اعتماد به نفسش بسیار بالاست، حالا یا حقیقی یا حقوقی، خود باوری داره، خودش رو باور میکنه، متکی به نیروی لایزال الهی هست. دشمن از طریقی که وارد میشه طریقش فقط و فقط ترور شخصیتی هست. یعنی مثل امیرالمومنین علیه السلام که ترور شخصیتش کردن در بین اهل شام و قسمت‌های دیگه از ممالک دیگه و مردم دیگه، میاد این فرد رو ترور شخصیت میکنه آنچنان که این فرد در نظر مردمی که او رو نمیشناسن یا او رو کم میشناسن یا 50% میشناسن، آنچنان رو این قضیه طرح ترور شخصیتی کار میکنه که این فرد نه تنها اون صفات ممدوحی که داره باید برای افراد رو بشه و رو بیاد و جلوه بکنه، بلکه هر کس این فرد رو ببینه تصور میکنه او دراکولا، خوناشام، قاتل، عجانی، جنایتکار، یاغی و باقی و و و فلان و فلان هستش. یعنی اینگونه با او عمل میکنه، این میشه ترور شخصیه. اصلا هر کی او رو ببینه بدون اینکه باهاش صحبتی بکنه یا جلسه‌ای با او بنشینه و در مجلس او حاضر باشه و حضوراً ازش بپرسه که آقا شما واقعا این کارا هستی یا نیستی، از همون راه دور میگه اوه 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 این فلانیه، فلانی رو من شنیدم که اینجوری هستش، نزدیکش ندیگه، یهو میگه خورده. یا اگه نهاد حقیقی باشه یا حقوقی هیچ فرقی نمیکنه. این قسمت دوم ظن کاذبه که یکی از روش‌های تبلیغی دشمن هست که این هم بسیار مؤثر بوده. از تمام اینهایی که ما عرض میکنیم میتوانیم ما استفاده بکنیم بر علیه دشمن خودمون. چگونه از این روش‌های تبلیغاتی میشه بر علیه دشمن استفاده کرد؟ بالعکسش، ما اومدیم خودمون، آیینمون، مذهبمون، شریعتمون مورد تهاجم قرار گرفته، ترور شده به عنوان یک نهاد حقوقی و یا اشخاص خوبمون ترور شخصیتی شدن به عنوان اشخاص حقیقی و بالعکسش انجام دادیم. یعنی اومدیم از مخالفمون که بر علیه این اصولها و ارکان ما و علما و دانشمندان ما دارن کار میکنن و موفقم بودن، عوض این که ما جلوی اونها بایستیم، اومدیم شروع کردیم از خود اونا تعریف و تمجید کردن و راه و روش و مسلک اونها رو اختیار و انتخاب کردیم و به کار بستیم و اونها رو الگوی خودمون قرار دادیم. این چیزی بوده که دشمن در نتیجه میخواسته بهش برسه و بهش هم رسیده. یعنی دقیقا هدف رو مورد تهاجم قرار داده و هدف توی چنگش قرار گرفت. این تا اینجا کار. دقت بکنید که پایان این قسمت از بحث تبلیغات ما که سیاست گام به گام و اجزاء اون بود، که البته یکی دو سه زیر مجموعه دیگر داره که در جلسه آتی